بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم المصطفى محمد إلهي أنت اغني بالهدى وألهمني التقوى عرض السلام وأدب عرض خدا قوة محزر مخاطبين وزرگوار خدا رو شاکرم که مجدد توفیق نصیب حقیر فرمود تا این جلسه رو خدمت شما باشیم و در ادامه مباحث رهیافت‌های آموزشی و تربیتی از منظر نهج البلاغه نکات دیگری خدمت شما عرض بکنیم. انشاءالله تا بزرگواران دیگه به جمع بپیوندن با سوال جلسه قبلمون تکرار کنیم. بزرگوارانی که حضور ذهن مبارکشون هست که در سه جلسه قبل ما چند تا رهیافت رو بیان کردیم، اگر امکانش هست به صورت تایپی در اون زیر تایپ بفرمایین که هم یه آمادگی ذهنی برای دیگران باشه، هم انشالله ما بقیه رفقا به جمع بپیونده. بفرمایین. بله، بزرگواری فرمودن که ارزش علم و علم آموزی که این رهیافت جلسه اول ما بود. رهیافت دوم خانم فلاح نوشتن صبر. بله درست است. بزرگوار دیگه ای نوشتن برنامه ریزی و مدیریت زمان. بله این رهیافت رو ما در جلسه سوم بیان کردیم. و رهیافت چهارم دوری از تنبلی و تلاش و کوشش بود. احسن، خدا به شما خیر بده انشاءالله. به این مقدار کفایت میکنه بزرگوارم. پس در سه تا جلسه قبل ما سه چهار تا رهیافت رو به صورت مفصل توضیح دادیم و بیان کردیم که رهیافت اول ارزش علم و دانش بود، دوم صبر و مقاومت در برابر مشکلات بود، رهیافت سوم عرض شد که مدیریت و برنامه‌ریزی زمان هست و رهیافت چهارم عرض شد که تلاش و کوشش و پرهیز از تنبلی بودش که اینها رو ما در سه جلسه قبل به صورت مفصل توضیح دادیم. اما در جلسه امروز و جلسه آخر ما دو تا دیگر از رهیافت هایی که بسیار در بعد تربیت و آموزش اهمیت داره به اونها خواهیم پرداخت، که رهیافت اول مدیریت ارتباطات که مفصل توضیح خواهیم داد و رهیافت آخر خودسازی و معنویت هست که این هم بسیار بسیار رهیافت مهمی هست در ابعاد مختلف زندگی ماها. خب اجازه میخوام قبل از اینکه باز بحث اصلی رو آغاز بکنم جلسمون رو متبرک کنیم به فضائل امیرالمؤمنین از بیان خود حضرت در خطبه 87 بند سوم. بزرگوارانی که در محضر نهج البلاغه هستن و نهج البلاغه در دستشون هست، خطبه 87 بند سوم. امیرالمومنین فرماید: مردم کجا می روید؟ چرا از حق منحرف می شوید؟ پرچمهای حق برافراشته و نشانهای آن آشکار است. با اینکه چراغ‌های هدایت روشنگر راهند، چون گمراهان به کجا می روید؟ چرا سرگردانید؟ خیلی این بیان امیرالمؤمنین در این خطبه نورانی زیباست. حضرت چهار مرتبه توبیخ می کنن، تلنگر می زنن به ما که خدای متعال اتمام حجتش رو انجام داده. پیامبر رو فرستاده، قرآن رو فرستاده، اهل بیت رو فرستاده و خدا اتمام حجت کرده برای هدایت من و شما. از اون طرف آیا من و شما در قبل این اتمام حجت وظیفه خودمون رو درست انجام میدیم یا نه؟ قدر اسلام، قدر پیغمبر و قدر اهل بیت پیغمبر رو میدونیم یا نه؟ این چهار تا سرزنشی که حضرت اینجا انجام میده دلیل هست بر عظمت اهل بیت، دلیل هست بر این که این اتمام حجت انجام شده و کسی توجیه و دلیل نداره بر این که خدایی نکرده اگر کوتاهی کرده فردای قیامت بتونه جوابگو باشه. چون گمراهان به کجا می روید؟ چرا سرگردانید؟ در حالی که اطرت پیامبر شما در میان شماست. آنها زمامداران حق و یقینند، پیشوایان دین و زبانهای راستی و راستگویانند. پس باید در بهترین منازل قرآن جایشان دهید و همانند شتران تشته که به سوی آب شتابانند به سوی اهل بیت هجوم ببرید. ای مردم این حقیقت را از خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله و سلم بیاموزید که فرمود هر که از ما میمیرد در حقیقت نمرده است و چیزی از ما کهنه نمی شود. پس آنچه نمی دانید نگویید، زیرا بسیاری از حقایق در اموری است که ناآگاهانه انکار می کنید. این بیان آخر حضرت جواب شبهات جامعه فعلی هست که متاسفانه دشمن من شما در گوش جوانان ما و نوجوانان ما فرو کرده که بیانات اهل بیت برای 1400 سال پیش بوده، برای اون زمان بوده و برای شرایط فعلی به کار نمیاد. در صورتی که امیرالمؤمنین با صدای رسا بیان می‌فرماید که هر کس از ما که از بین رفته و حیات دنیایی ندارد، درستی که به ظاهر نیست، اما حضرت می‌فرماید که نمرده و آدابش، سننش، دستوراتش تا قیام قیامت نو هست و قابل استفاده است برای همه اعصار مختلف. این رو ما بگیم به جوانهامون، این نهج البلاغه رو معرفی کنیم به بچه ها که چه مبانی نابی در این کتابه. عرض آخرم در این زمینه، امیرالمؤمنین در خطبه 187 بند دوم می فرماید همانا من در میان شما چنان چراغ درخشنده در تاریکی هستم که هر کس به آن روی می آورد از نورش بهره مند می گردد. ای مردم سخنان مرا بشنوید و به خوبی حفظ کنید، گوش دل خود را باز کنید تا گفته های مرا بفهمید. امیرالمؤمنین عظمتش اینه، چراغ هدایته. امیرالمؤمنین سبب میشه که انسان راه رو گم نکنه. انشالله که این چهار تا جلسه مقدمه‌ای بشه، با خودمون عهد ببندیم، با خودمون این وعده رو به خدای متعال و به امیرالمؤمنین بدیم که حداقل تا چند ماه آینده خدا این توفیق رو به من و شما نصیب بده و کمک بکنه که انشالله یک دور این نهج البلاغه شریف و اخ القرآن و امیرالمؤمنین که زبان ناطق قرآن هست یک دور انشالله این کتاب رو مطالعه کرده باشه. حالا انشالله اگر فرصتی شد تا همه عزیزان تشریف میارن در آخر بحث نحوه خوانش نهج البلاغه رو کما فی السابق که توضیح دادم در حد یکی دو دقیقه خدمت شما توضیح خواهم داد. اگر حقیر یه وقتی به خاطر فراوانی مباحث از ذهنم این قضیه فراموش شد، بزرگواران یادداشت فرمایند که نحوه خوانش نهج البلاغه و اون روش آسان خواندن نهج البلاغه رو خدمت شما عرض بکنم. اما برگردیم به اصل بحثمون. یکی دیگر از رهیافت‌های آموزشی و تربیتی مدیریت ارتباطاته. همه من و شما میدونیم که انسان برخلاف بسیاری از موجودات نه تنها در کنار دیگران زندگی میکنه، بلکه در میان دیگران انسان معنا پیدا میکنه. انسان ذاتاً موجودی اجتماعی است و اگر انسان خدایی نکرده عزلت نشین بشه، گوشه نشین بشه، خیلی از ابعاد مختلف زندگی انسان میلنگه. و از اون طرف خیلی از پیشرفت‌های زندگی انسان به واسطه حضور در بین مردمه، به واسطه حضور در بین اجتماعات مختلفه. انسان از لحظه تولدش تا پایان عمرش همیشه در شبکه‌ای از روابط اجتماعی مثل خانوادگی، فرهنگی، اقتصادی، علمی و اعتقادی زندگیش تنیده شده. اندیشه انسان، احساسات انسان و شخصیت انسان همیشه در تعامل با اجتماع است که شکل میگیره، در تعامل با دیگرانه که انسان رشد میکنه. و بیشترین نیازهایی که از انسان برطرف میشه در ناحیه اجتماع است، چون یه دست صدا نداره، یه دست توانایی خاصی نداره، بلکه اگر انسان میخواد پیشرفت بکنه لاجرم این که باید در اجتماع زندگی بکنه، در اجتماع رشد بکنه. ولی اگر همین ویژگی اجتماعی بدون مدیریت آگاهانه باشه و روابط رو انسان نتونه مدیریت بکنه، میتونه منشأ بسیاری از بحران‌ها بشه در زندگی انسان. آفت‌های مختلفی از جمله خدای ناکرده دوست ناباب، ترفندهای دشمن، شبهاتی که دشمن به وجود میاره و هاکذا از این آفت‌ها، چه بسا که انسان رو منحرف کنه در جامعه. پس انسان اگر میخواد در جامعه زیست سالم و مؤثری داشته باشه، اولا هم برای خودش و ثانیا هم برای جامعهش، لاجرم باید این ارتباطاتی که در اجتماع برش به وجود میاد اینها رو باید مدیریت بکنه. خب نوجوان ما، جوان ما در یه برهه‌ای از زندگی دیگه از خانواده جدا میشه، وارد اجتماع میشه. باید این مبانی ارتباطات صحیح و زیست سالم زندگی رو بفهمه، اینها رو بهش آموزش بدیم. اینجاست که وظیفه سنگین پدر و مادر و وظیفه اساتید بزرگواری که بعد از خانواده مسئولیت اصلی تربیت بچه ها به عهده‌شون هست، اینجا باید نقش‌آفرینی بکنن. ولی اگر این مبانی در رابطه با ارتباطات صحیح رو ما بچه ها یاد ندیم، همین اجتماعی که سبب رشد انسانه و این همه اثر داره در زندگی انسان، چه بسا به واسطه آفتهای مختلفی در اجتماع گریبانگیر مشکلات سنگینی بشه. پس از این رو این رهیافت مدیریت ارتباطات بسیار بسیار حائز اهمیت. خب به اختصار زمانی که در عهده ما هست، چند تا از مبانی انتخاب دوست خوب و این مدیریت ارتباطات رو از منظر امیرالمؤمنین خدمت شما تقدیم می‌کنیم. خواهشم این هست بزرگوارانی که در محضر نهج البلاغه هستن و دسترسی به نهج البلاغه دارن، هم کتاب رو بیارن که در دستشون باشه، آدرس هایی که ما میدیم بتونن آدرس ها رو ببینن، و همین که به جهت اینکه این مبانی از ذهن فراموش نشه، قلم و خودکار محضر مبارک شما باشه و اینها رو بنویسید، یادداشت کنید، داشته باشید برای همیشه. مبنای اول، ضرورت انتخاب دوست خوبه. نوجوان ما وقتی که وارد مدرسه میشه، برای رشد تربیتی و رشد آموزش باید دوست خوبی انتخاب بکنه که این دوست خوب سالهای سال میتونه منشأ خیر و برکات برای انسان باشه. در این زمینه امیرالمؤمنین در حکمت 12 نهج البلاغه میفرماید: عجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان و اعجز منه من ضیع من ظفر به منهم. ناتوانترین مردم کسی است که در دوست یابی ناتوان است، و از او ناتوانتر آن که دوستان خود را از دست بدهد. این نکته اول در این زمینه. در حکمت 65 باز حضرت در اهمیت انتخاب دوست خوب می‌فرماید که فقد الاحبه قربتون، از دست دادن دوستان قربت است، از دست دادن دوستان مایه تنهایی است. باز در حکمت 56 حضرت اینطور بیان می‌فرماید که ثروتمندی در غربت مانند در وطن بودن است، و تهیدستی در وطن غربت است. عزیزانی که صدای بنده رو میشنون، به جهت اینکه شما هم مشارکت در بحث داشته باشید، یه بار دیگه این حکمت 56 رو میخونم و بزرگوارانی که نکته‌ای به ذهنشون میرسه در بیان این حکمت، خیلی سریع اون قسمت پایین تایپ بکنید که از زمان هم صرف جویی بشه. ثروتمندی در غربت مانند در وطن بودن است، و تهیدستی در وطن غربت است. از این حکمت چه نکته‌ای به ذهن شما میرسه؟ بفرمایید که استفاده بکنید. عزیزان اگر صدای بنده رو دانید، در رابطه با این بیان حکمت امیرالمومنین، اگر نکته‌ای به ذهن شما میرسه بفرمایید. اون انتها در قسمت نوشتن پیام اندوختتون رو بنویسید که استفاده بکنید. یه بار دیگه حکمت رو میخونم: ثروتمندی در غربت مانند در وطن بودن است، و تهیدستی در وطن غربت است. خب هیچ عزیزی اشاره‌ای نکردن به این حکمت، چون زمان ما محدوده، ادامه توضیح رو حقیر خدمت شما عرض می‌کنم. ببینید، یک قاعده ثابت است که انسان در وطن خودش روابط بسیار زیادی داره، ارتباطات بسیار زیادی داره، هم در مسائل معنوی میتونه از اونها استفاده کنه و هم در مسائل مادی، و انسان با یه همچین شرایطی دیگه احساس تنهایی و احساس غربت نمی کنه. در مشکلات دیگه تکیگاه داره از طرف انسانهای مختلف، دوست و بزرگوارانی که خب ببخشید من توقف کنم، الان بزرگواران پیام دادن که گفتگو قفل بود، الان باز شده، من ببینم بزرگواران نظر مبارکشون چی بوده، بعد بپردازیم به ادامه بحث. بزرگواری فرمودن اگر در غربت باشی اما دوستهای خوبی داشته باشی، غربت رو احساس نمی کنی، و اگر در وطن باشی و دوست سالی نداشته باشی، انگار که در غربت به سر می بری. احسن، بیان درستی هستش. بزرگوار دیگری فرمودن این به خود فرد بستگی داره. وقتی توان برقراری ارتباط نداری، در وطن هم غریبه هستی. اینم تقریبا مثل بیان قبلی هست. سوالمون این بود که این بیان حکمت امیرالمؤمنین چه نکته از این حکمت به ذهن شریف شما میرسه؟ حضرت فرمودن ثروتمندی در غربت مانند در وطن بودن است و تهیدستی در وطن غربت است. بزرگوار دیگه نوشتن دوست خوب در غربت ثروت است. اینم بعد حرف درستیه. بزرگوار دیگه نوشتن تهیدست که باشی هیچ کس با تو دوست نمی شود، اما اگر ثروتمند باشی حتی در غربت دوست پیدا میکنه. بله، حرف کاملا درستی است. یه بزرگوار دیگه فرمودن بهترین ثروت داشتن دوست خوبه. در هر مرحله‌ای که احساس تهیدستی نمیکنی، اونجا دوست میاد کمک شما میده. یه بزرگوار دیگه فرمودن که دوست سرمایه است که از غربت هم نجات میدهد انسان رو. درسته؟ و نکته آخرم که من از زبان این بزرگوار خدمت شما بخونم، اشاره کرده وقتی دستت خالی است، بستگان معمولا با فامیل فقیر رفت آمد ندارن و تو غربت و تنهایی انسان قرار می. بله، تقریبا همه بزرگواران درست اشاره فرمودن. به همین مقدار بسنده بکنیم که در زمان هم صرف جویی بشه. یه بزرگوار دیگه نوشتن داشتن دوست در وطن مانند و نمونه ثروتمندی است، ولی فرد در شهر و غریب هم بخواد زندگی بکنه وقتی دوستی نداره غریب هستش. درسته. خب پس در اهمیت دوست داشتن همین بس که امیرالمومنین بیان رو فرمودن و این یک قاعده ثابته که انسان در وطن خودش روابط زیادی داره، با اطرافیان مختلفی ارتباط داره. خب هر کدوم از اینها دارای کسب و حرفه و هنر و جامعیت خاصیه. انسان در هر زمینه احساس نیاز بکنه، خب از دیگران تقاضا بکنه مشکلش رو برطرف میکنن. درست شد؟ ولی اگر نه، انسان در واقع غریب باشه، تنها باشه، انسان دیگه احساس آرامش نداره، مدام احساس تنهایی میکنه، احساس گرفتاری میکنه. امیرالمؤمنین در اهمیت این مسئله دوستیابی اینطور بیان فرماید که این قضیه دوستیابی خوب سبب میشه که جبران بکنه اون نواقصی که در بعد زندگی فردی و اجتماعی انسان هستش. و ما این حکمت رو اگر بخوایم تطبیق بدیم، هم در بعد معنوی میتونیم این رو بیان بکنیم، هم در بعد مادی. مثلا بعضی از بزرگواران اشاره کردن انسانی در غربت زندگی میکنه، اما چون از لحاظ مادی دستش پره و اهل کار خیر کردن هست، اهل کمک به دیگران هست، وقتی که کمک میکنه به دیگران، خود همین سبب میشه که افراد زیادی دور انسان جمع بشن. در بین اینها خیلی هاش میبینه که میشن دوستهای خیلی خوبی برای انسان. از اون طرف افرادی که ندار هستن، هرچند در وطن خودشون زندگی میکنن، وقتی که دستشون از بعد مالی خالی هست یا اینکه پولم دارن، میبینه که برای دیگران کاری انجام نمیدن، که انا دارن در غربت زندگی میکنن. این در بعد مادی، در بعد معنوی هم همینطوره. در بعد معنوی انسان وقتی که تقوا رو رعایت کنه، وقتی که به دنبال علم درست هست، هرچند در غربت مشغول زندگی کردن هست، اما به واسطه همین تقوا و به واسطه همین علم خیلی ها با انسان دوست میشن، خیلی ها با انسان در واقع نزدیک میشن و چه بسا از برادر هم در واقع برای انسان مفیدتر باشن و کمک انسان بدن. و در طرف مقابل خیلی هستن در وطن خودشون مشغول زندگی کردن هستن، اما چون به دور از محضر شما بزرگواران انسانهای جاهلی هستن، انسانهای نادانی هستن، همیشه دیگران از اینها متواری هستن، ولو در غربت، ولو در شهر خودش داره زندگی میکنه، ولی انگار در غربت داره زندگی میکنه. و این یک مبنای بسیار ناب هست و ما باید این رو به بچه ها آموزش بدیم، اهم از والدین و اهم از اساتید باید این اهمیت دوستیابی رو به بچه ها یاد بدیم که اولا هم به دنبال پیدا کردن دوست خوب باشه که منشأ خیر و برکات باشه برای انسان، و ثانیاً به بچه یاد بدیم که جوری زندگی بکن که خودت بشی منشأ خیر و برکات برای دیگران، خودت بشی دوست خیلی خوبی برای دیگران که از شما استفاده بکنن. این مبنای اول در رابطه با مدیریت روابط. مبنای دوم در این قضیه این است که در این زندگی روزمره، چه در خانواده و چه در اجتماع، انسان مدام با روحیات، با اخلاق، با شرایط مختلفی برخورد میکنه. لذا در ارتباطات با دیگران، مخصوصا در دوستی ها، صرف سوء تفاهمات نباید مشکلاتی به وجود بیاد که خدای ناکرده منجر به بی احترامی ها بشه، بلکه دستور دین این هست که در این روابط اجتماعی که با طیف های مختلفی از انسان ها انسان برخورد میکنه، خب امکان داره که از طرف دیگران مثلا اخلاقش با شما سازگاری نداشته باشه، چه بسا حرکتی انجام بده شما آزرده بشی، چه بسا در یه سری از مسائل با افکار شما تضاد داشته باشه. لذا این قضیه بسیار بسیار قضیه مبتلابهی در جامعه است. در جاهای مختلف انسان درگیر این قضیه هستش. خب تنها راهی که در اینجا اهل بیت به من و شما در مدیریت ارتباطات دستور دادن، در این آراها، در این تفکرات مختلف، در این سلایق مختلف، در این فضای مثلا مدرسه‌ای که بچه‌ها وارد میشن، باید ما این مبنا رو به بچه‌ها یاد بدیم که اگر حرفم اینجاست، این رو به عنوان یک کد همیشه در ذهن مبارکتون داشته باشید که اگر از طرف دوست مؤمن و برادر مؤمن اگر بدی به انسان برسه، انسان نباید بدی رو با بدی جواب بده، برعکس اتفاقا انسان باید بدی را با خوبی جواب بده. هنر به این هست که انسان بدی رو با خوبی جواب بده. اگر شما بدی رو با بدی جواب بدی، خب چه فرقی کردی با اون طرف؟ شما هم هیچ فرقی نکردی با اون شخص. هنر به اینه. این خیلی مهمه، این خیلی اهمیت داره. این رو ما باید هم خودمون انجام بدیم در زندگی اجتماعیمون و هم در زندگی خانوادگیمون، و هم این که به بچه‌ها یاد بدیم، توضیح بدیم که در مدرسه، در محیط کار، در اجتماع، در شرایط مختلف همچین قضیه‌ای هست. انسان در یک کلمه باید گذشت داشته باشه، انسان باید ببخشه. این خیلی هنره، این خیلی ارزشمنده. امیرالمؤمنین در این زمینه بیانات رهگشای بسیار مهمی بیان می‌فرماید، از جمله در حکمت 211 می‌فرماید: الجود و حارس الاعراض، می‌فرماید که بخشندگی نگهدارنده آبروهاست. کسی بدی کرد، ببخش. کسی بی احترامی کرد، ببخش. همین سبب میشه که انسان در اوج عزت و آبرو قرار بگیره. این یه نکته. نکته بعد در همین حکمت 211 حضرت میفرماید العفو زکات و زفر. زکات عفو کردن و بخشیدن پیروزیه. چقدر این مبنا قشنگه، چقدر این مبنا دقیقه. ما در روایت داریم که برای هر چیزی در اسلام زکاتی وجود داره. مثلا زکات مال به بخشیدن ماله، زکات علم به نشر علمه، زکات خانداری به مهمانداری اون هست، یعنی مهمانی میاد منزل شما از اون میزبانی بکنی. در این زمینه اهل بیت امیرالمومنین فرماید که اگر کسی به شما بدی کرد، اگر اون رو بخشیدی، زکات بخشیدن تو میشه پیروزی. یه وقتی زمانی فرا خواهد رسید که اون شخص میشه عبد شما، میشه مطیع شما، اون انسان شرمسار میشه، اون انسان خجل زده میشه از این بزرگواری و این منش درست شما. یا در همین حکمت حضرت میفرماید والمودت قرابت مستفاده. دوستی نوعی خیشاوندی است. یا باز در حکمت 214 امیرالمومنین فرماید من لان اودهو کشف اغصانه. کسی که درخت شخصیت اون نرم و بیعیب باشد شاخ و برگش فراوان می شود. یا در اهمیت این بخشندگی امیرالمومنین در حکمت 247 می فرماید بخشش بیش از خیشاوندی محبت می آورد. پس هنر به بخشیدنه، نه اینکه اگر کسی بدی کرد انسان بیاد بدیش رو با بدی جواب بده. لذا در زندگی روزمره انسان باید یاد بگیره که این نکته، نکته بسیار مهمی هستش. یه داستان خدمتون نقل بکنم برای اینکه خستگیتون در بره. در روایت داریم در زمان نبی مکرم اسلام حضرت یک برادر رضاعی به نام سفیان ابن حرس داشتن. یعنی اینکه از یک مادر پیامبر با این سفیان شیر ارتزاق کرده بودن و از لحاظ شرعی اینها برادر رضایی هم شدن، برادر شیری هم شدن. روایت بیان کنه که این سفیان ابن حرس انسان کافری بود، سالهای زیادی پیغمبر رو آزار میداد، جسارت ها میکرد، طعنه میزده پیغمبر، تا جایی که تاریخ مینویسه سفیان ابن حرز بچه های مکه و مدینه رو اجیر میکرد و دستور میداد که حتک حرمت کنن پیامبر. زمان گذشت، بعد از اینکه اسلام جهانی شد، علنی شد، پیغمبر دستور داد 10 نفر رو در هر کجا که پیدا کردید اینها خونشون مباس و میتونن اونها رو بکشید، از جمله سفیان ابن حرز برادر رضایی پیغمبر. این اتفاق افتاد و این بیان پیغمبر به گوش همگان رسید. این 10 نفر متواری شدن، از ترس اینکه از بین نرن متواری شدن. بعد از یه مدتی سفیان ابن حرز از روی اعتقاد، نه از روی ترس، فهمید که پیغمبر بر حقه، فهمید اشتباه کرده، تصمیم گرفت که معذرت خواهی کنه و برگرده مسلمان بشه. سفیان میرسه محضر یکی از همسران آقا رسول اکرم به نام ام سلمه، قضیه رو توضیح میده. ام سلمه راهکاری به ذهنش خطور نمی کنه و به ایشون پیشنهاد میده برید محضر امیرالمومنین و ایشون شاید بتونن شما رو راهنمایی بکنن. سفیان ابن حرس میرسن خدمت امیرالمومنین قضیه رو که تعریف کنن. امیرالمومنین که جان عالم به فداش باد به ایشون دستور میده که پیغمبر در مسجد مشغول عبادته، برو محضر پیغمبر، قبل از این که هر حرفی بزنی این آیه شریفه رو محضر پیغمبر تلاوت کن. آیه چیه؟ یا ایها الرسول، ببخشید، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعه مزجا. آیه در رابطه با حضرت یوسف و برادران حضرت یوسف، زمانی که اون خوشسالی پیش اومد و برادران حضرت یوسف رفتن به سرزمین مصر برای کمک، دیدن که پادشاه مصر، عزیز مصر، برادر خودشونه. اینها اظهار ندامت کردن و اظهار پشیمانی و حضرت یوسف اونها رو بخشید. این آیه رو تلاوت کرد، پیغمبر دید که سفیانی که تا به حال یه همچین شرایطی داشته الان داره دم از توبه میزنه. روایت میفرماید که پیغمبر سفیان بن حرس رو میبخشه. اینجا شاهد حرفم است. تاریخ مینویسه که بعد از بخشش پیغمبر سفیان بن حرس مسلمان شد، شبها را تا صبح شب زنده‌دار و روزها را تا شب روزه‌دار بود و آخر هم در رکاب پیغمبر به شهادت رسید. زکات بخشیدن پیروزی هست برای انسان. یه وقتی اون کسی که در حق شما بدی کرده به خودش میاد، میبینه که وای چه خطایی کرده و چقدر به دور از محضر شما خوبان بی تفاوت بوده و دیگران رو آزار میداده، در حالی که اون طرف چه انسان با شخصیت و چه انسان بلند مرتبه‌ای هستش. عزیزان زحمت بکشین، اونایی که در محضر نهج البلاغه هستن، نامه 31 نهج البلاغه رو بیارید بند 15. امیرالمؤمنین در رابطه با حقوق دوستان بیانات بسیار زیبایی داره. این رو بنویسید، با آب طلا بنویسید، همیشه جلوی چشم هم خودمون هم بچه ها باش. خیلی این بیان حضرت در این نام عجیبه. حقوق دوستان: چون برادرت از تو جدا گردد، تو پیوند دوستی را برقرار کن. اگر روی برگرداند، تو مهربانی کن. و چون بخل ورزد، تو بخشنده باش. هنگامی که دوری می‌گزیند، تو نزدیک شو. و چون سخت می‌گیرد، تو آسان گیر. و به هنگام گناهش عذر او را بپذیر، چنان که گویا بنده او میباشی و او صاحب نعمت توست. مبادا دستورات یاد شده را با غیر دوستانت انجام دهی. اینجا این توضیحی که ما دادیم در رابطه با دوستان مؤمنه، دوستان شایسته و مفیدی هست که در واقع سالیان سال باشون زندگی کردی، انسانهای ارزشمندی هستن، ولی خب یه اتفاقاتی پیش اومد، یه کدورتهایی پیش اومد، سوء تفاهماتی پیش اومد. اینجا وظیفه است که شما این حقوق رو رعایت بکنید. اما نه، انسانهایی که سوء استفاده کردن، انسانهایی که تخریب شخصیتی انجام میدن، آقا شما یک مرتبه، دو مرتبه، ده مرتبه عذرخواهی کردی، ولی طرف مدام شما رو تخریب میکنه و این دوستی فقط یه طرف است، به شما جسارت میکنه، اینجا دیگه وظیفه نیست. اینجا انسان اگر بره سمت این شخص خار میشه. پس در هر جایی حد و حدودی باید مشخص باشه. مبادا دستورات یاد شده را با غیر دوستانت انجام دهی یا با انسانهایی که سزاوار آن نیستند به جای آوریم. دشمن دوست خود را دوست مگیر تا با دوست دشمنی نکنیم. دوست شما دشمنی داره. حضرت فرماید که شما نباید با دشمن دوست دوستی بکنید. چه بسا که رأی شما رو بزنه و شما رو با دوست دشمن بکنه. در پند دادن دوست بکوش، خوب باشد یا بد. و خش را فرو خور که من جرعه شیرین تر از آن ننوشیدم و پایانی گواراتر از آن ندیدم. با آن کس که با تو درشتی کرده نرم خوب باش، که امید است به زودی در برابر تو نرم شود. با دشمن خود با بخشش رفتار کن، زیرا سرانجام شیرین دو پیروزی است: انتقام گرفتن یا بخشیدن. اگر خواستی از برادرت جدا شوی، جایی برای دوستی باقی بگذار تا اگر روزی خواست به سوی تو بازگردد بتواند. کسی که با تو گمان نیک برد، او را تصدیق کن و هرگز حق برادرت را به اعتماد دوستی که با او داری ضایع نکن. زیرا آن کس که حقش را ضایع می‌کنی با تو برادر نخواهد بود. و افراد خانوادت بدبخترین مردم نسبت به تو نباشن. وظیفه خانوادگی، انسان در خانه هم باید همونطوری که در بیرون برخورد می‌کنه شاد، مفرح، با اخلاق، در منزل هم همین اخلاقیات رو باید رعایت بکنه و به کسی که به تو علاقه ندارد دل نبند. مبادا برادرت برای قطع پیوند دوستی دلیلی محکمتر از برقراری پیوند با تو داشته باشد و یا در بدی کردن بهانه‌ای قویتر از نیکی کردن به تو بیاورد. ستمکاری کسی که بر تو ستم می‌کند در دیده‌ات بزرگ جلوه نکند، چه او به زیان خود و سود تو کوشش دارد و سزای آن کس که تو را شاد می‌کند بدی کردن نیست. این بیان نامه 31 نهج البلاغه است. بزرگواران سوال پرسیدند. بیان نامه 31 بند 15 صفحه 433 نهج البلاغه. بنابراین این بحث رو دیگه جمع بکنم که یکی از مبانی بحث مدیریت ارتباطات به این هست که اگر کسی در جامعه، در اجتماع، در مدرسه به ما بدی کرد، هنر به این نیست که بدی را با بدی انسان جواب بده، بلکه بدی رو انسان با خوبی باید جواب بده که منشأ خیلی از خیرات و برکات برای انسان خواهد شد. مبنای سوم در این زمینه احترام به استاد است. قابل توجه بزرگوارانی که در واقع مشغول تحصیل هستن و استاد دارن، انسان باید حواسش به این قضیه هم باشه و ما به بچه‌ها یاد بدیم که حق استاد رو خیلی خوب حفظ بکنن، خیلی خوب حق استاد رو رعایت بکنن. بعضن دیده میشه متاسفانه بچه‌ها خیلی راحت خدایی ناکرده به استاد جسارت میکنن. این حق استاد نیست. شما یکی از بزرگترین نعمت‌های خدا رو داری ناسپاسی میکنید. بعد از پدر و مادر، بعد از خدا و اهل بیت، بزرگترین کسی که برگردن انسان حق داره استاده، چون به شما راه و رسم زندگی داره یاد میده، به شما خواندن و نوشتن داره یاد میده، به شما علم داره یاد میده. این رو دست کم انسان نبینه متاسفانه. این هم از اون نکات بسیار منفی هست که بعضا دیده میشه که بچه ها، دانش آموزان، دانشجویان و در جاهای مختلف خیلی بد برخورد میکنن با استاد، که این زیبنده یک انسان مسلمان نیست. امیرالمؤمنین در حکمت 411 میفرماید: با آن کس که تو را سخن آموخت به درشتی سخن نگو، و با کسی که راه نیکو سخن گفتن به تو آموخ لاف بلاغت نزن. خب این بیان اشاره به حق شناسی داره که عرض کردیم استاد در واقع یکی از افرادی هست که داره راه و رسم زندگی به انسان یاد میده، و بزرگترین استاد برای من و شما پدر و مادرها هستن. پدر و مادرها هستن. خیلی احترام پدر و مادرها رو ما داشته باشیم. عرض کردم خدایی نکرده اگر این حق رعایت نشه میشه مصداق ناشکری و مصداق از بین بردن نعمت خاص خدای متعال. خدای متعال در این زمین در سوره اسراء آیه 23 میفرماید: فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. کمترین اهانتی به پدر و مادر نداشته باشید. حتی قرآن میفرماید پدر و مادر نگو اوه، تا این حد الله اکبر. این چه عظمتیه، این چه عظمتیه. صدات رو براشون بلند نکن، با نرمی باشون سخن بگو. همین رعایت کردن حق بعد از پدر و مادر میرسه به پدر و مادر معنوی انسان، استادی که داره انسان رو تربیت میکنه. انسان باید نسبت به این قضیه هم حواسش باشه. امیرالمؤمنین در حکمت 262 میفرماید: رب مفتون به حسن القول فیه، چه بسا کسانی که با تعریف و ستایش دیگران فریب بخورند. این بیان حضرت وظیفه پدر و مادر و وظیفه اساتید رو مشخص میکنه. همچنانی که عرض شد وظیفه شاگرد رعایت کردن حق استاد هست، از اون طرف هم پدر و مادر و اساتید باید اون وظایفی که بچه ها برگردنشون دارن اون وظیفه رو درست انجام بدن. و این نکته باز نکته بسیار راهبردی هستش و بعضا متاسفانه این نکته رعایت نمیشه. پدر و مادر به جای تشویق شروع میکنه به تعریف و تمجید کردن بی خود جلوی چشم بچه. این خیلی کار بدی هست، سبب میشه که بچه خراب بشه. استاد مثلا به جای تشویق کردن میاد تعریف و تمجید میکنه از شاگرد. اینها با این مبانی اهل بیت سازگاری نداره. رب مفتون به حسن القول فی، حضرت فرماید چه بسیار کسانی که با تعریف و ستایش دیگران فریب میخورن. پس ما باید فرق قائل بشیم، پدر و مادرهای بزرگوار و اساتید عزیز، فرق قائل بشیم بین تشویق کردن و بین تعریف و تمجید کردن در جلوی چشم فرزندان و جلوی چشم شاگردان. این خیلی خطرناکه. شما وقتی تعریف و تمجید میکنی از بچه‌ت یا از شاگرد جلوی چشم دیگران و جلوی چشم خودش، این سبب کبر میشه برای بچه، سبب غرور میشه برای بچه، یه خود بزرگ بینی کاذبی در این بچه به وجود میاد و کم کم بچه به یه حسی میرسه که دارای شخصیت خاصیه، دارای عظمت خاصیه، هر حرفی که بزنه همه باید بهش گوش بدن و همه باید دست به سینه چاکر مخلص او باشن و همه به حرف اون گوش بدن و همینجا مایه سقوط بچه میشه، مایه از بین رفتن اون استعدادهای بچه میشه. بله اگر خواستی تشویق بکنی غیر مستقیم یا با هدیه های مختلفی که سبب بشه اون بچه با این شرایط تشویق بشه، نه با تعریف و تمجید. این نکته رو خیلی دقت بفرمایید. فرق هست بین، باز تکرار میکنم به جهت اهمیت، فرق هست بین تشویق و فرق هست بین تعریف و تمجید کردن در مقابل خود شخص. و الا ما داریم در بعد تشویق کردن در حکمت 177 حضرت فرماید ازجر المسی ازجر المسی به ثواب المحسن، میفرماید نیکوکار را پاداش بده تا اون کسی که وظیفش رو درست انجام نمیده اون زجر ببینه. این هم از مبنای سوم. مبنای چهارم حکمت 450 نهج البلاغه است که درباره پرهیز از شوخی های بیجا امیرالمؤمنین فرماید که هیچ کسی شوخی بیجایی نمی کند مگر اینکه مقداری از عقل او زائل میشه. اینم خیلی نکته مبتلا به ای هستش در ارتباطات، در فضای کسب و کار، در فضای آموزش، در فضای تربیت، در نوع تعاملمون با افراد مختلف جامعه. متاسفانه بعضا دیده میشه که شوخی های بیمورد، شوخی های بیمزه سبب کدورت ها میشه. این لطیفه هایی که مربوط به قومیت ها و اقوام مختلفه، اینها سبب کدورت میشه، اینها سبب دشمنی میشه. در مقام رفاقت، در مقام ارتباطات اینها ممنوعه. بلکه میخوای شوخی هم بکنی، شوخی های حلال، حرفایی که آموزنده باشه، حرفایی که پندآموز باشه. دیدید بعضی متاسفانه فقط انگار خدا ساختهشون برای اینکه از این خزعبلات دور از محضر بگن و از این صحبت ها داشته باشن. حقیقت شوخی کردن و مزاح کردن اینه که انسان بعضی وقتا سخن غیر واقعی رو باید بر زبان جاری بکنه و خود همین ها سبب آفات مختلفی میشه. مبنای پنجم در این بحث مدیریت ارتباطات که عرض آخرم باشه، حکمت 451 هست که عزت میفرماید دوری تو از آن کس که خواهان توست نشانه کمبود بهره تو از دوستی است و گرایش تو به آن کس که تو را نخواهد سبب خاری توست. این برمیگرده به همون مبنای اولی که ما توضیح دادیم. لذا دوستی و محبت کردن و رفاقت باید دو طرفه باشه. آقا شما محبت کردی؟ خب باید اون طرف مقابلم درکش برسه، به شما محبت کنه و این باید کاملا دو طرفی باشه. شما یک مرتبه، دو مرتبه، پنج مرتبه، ده مرتبه به کسی محبت کردی، خواهان در واقع این بودی که ارتباط برقرار بکنی، خب اون نمیخواد، این قضیه سبب خاری انسان میشه. و در بحث ارتباطات این نکته پس مد نظر بزرگواران باشه که اگر انسان میخواد در واقع دوستی داشته باشه، این دوستی کاملا دو طرفه و همراه با محبت طرف مقابل باشه. خب طبق سنت ما هولوش 50 دقیقه باید صحبت میکردیم، 10 دقیقه آخرم به سوالات عزیزان میپرداختیم و رهیافت آخر معنویت خودسازی موند. حالا بزرگواران نظر بدن که این 10 دقیقه باقی مونده به این رهیافت بپردازیم یا در خدمت شما باشیم برای جواب دادن به سوالات. حکمت آخر حکمت 451 بود. حکمت 450 در رابطه با شوخی های بیجا و حکمت 451 در رابطه با محبت و دوستی دو طرفه. خب بزرگواران نظر لطفشون رو پیام دادن که رهیافت آخر خودسازی و معنویت رو خدمت شما ارائه بدیم. حالا شاید یه 5 دقیقه بالا پایین بشه، اون رو هم باز نظر بدید که اگر بیشتر شد، اگر مشکلی ندارید که اون رو هم تکمیل بکنید. خب خدا به شما خیر بده. رهیافت آخر معنویت و خودسازیه. ببینید، ببخشید من یه مقداری سری صحبت کنم، میخوام که حق مطلب ادا بشه و مطلب تکمیل بشه. اگرچه معنویت و خودسازی شرط لازمه حیات انسانیه، شرط لازمه توحیدی زندگی کردن انسان هست، نوجوان و جوان هم به واسطه قرار گرفتن در قله نوجوانی و جوانی که در دوران بسیار حساس شکوفایی استعداداش قرار داره و هم به جهت واقع شدن در آستانه ورود به اجتماع که در واقع حساسیت‌های شغلی و حساسیت‌های اجتماعی برای انسان به وجود میاد، انسان باید نسبت به این مسئله که وارد محیط اجتماع بزرگتر میشه، مشغولیت‌های بزرگتری برای انسان به وجود میاد و با توجه به این که افراد مختلفی هم در هر زمینه‌ای که انسان ورود پیدا بکنه، سلایق مختلف، تضادهای مختلف، اخلاقیات و روحیات مختلف به وجود داره، انسان اگر خودسازی بر خودش نداشته باشه، اگر معنویت بالایی نداشته باشه، در آینده به مشکل برخواهد خورد. و منبع این معنویت و خودسازی در سنین نوجوانی و جوانیه، بلکه در سنین کودکی شروع میشه. ولی درخت زمانی که شد درخت، تنومند شد و این درخت کج بار اومده باشه، شما به هر شکلی بخوای این درخت رو صاف بکنی دیگه صاف بشو نیست. اما نهال تا زمانی که نهاله و مشکلاتی داره، مثلا کج روش کرده، شما چوبی کنارش قرار بدی یا با خلاصه بندی چیزی این نهال رو جایی وصل بکنی که این کجش درست بشه، شکل میگیره، درست میشه. بعضی ها خطای راه بردی نداشته باشن در زندگی، بگن که آقا بچه بذار بچگیش بکنه، بعدها که بزرگ شد من به مسائل معنوی و خودسازیش خواهم پرداخت. این فکر کاملا باطلیه. بعضی ها متاسفانه نظرشون این هست که در رابطه با سنین بچه ها این مسائل خودسازی و این مسائل معنویت خیلی زوده، نباید به اینها پرداخته بشه در زمان نوجوانی جوانی، در صورتی که این حرف عرض کردن حرف باطلیه و اتفاقا جاش در همین زمان کودکی اوجش در زمان نوجوانی و جوانی است و ما باید این نکته رو به بچه‌ها یاد بدیم که زمانی موفق خواهند شد در اجتماع و در جاهای مختلف که خود ساخته باشن، و اینکه در رابطه با بحث در واقع معنویت اینها باید چیزی در چندتشون باشه. مبنای اول در زمینه خودسازی و مسئله معنویت بیان 89 نهج البلاغه هست. چش انشالله خانش نهج البلاغه رو خدمتتون عرض کنم. مبنای 89 نهج البلاغه است. انصافا بسیار بسیار نکته عجیبی داره این حکمت. این حکمت یکی از مبانی ناب روانشناسی است در دنیا بزرگواران. دست من و شما بوده، بی تفاوت بودیم. امیرالمومنین فرماید که راه اصلاح و به سامان رسیدن تمام امور عالم و آخرت، این بیانی است که حضرت میخواد بگه. مشکلات عدیده ما در زندگی داریم، آفتهای مختلفی در زندگی ماست، به دنبال راهکارهای مختلف میگردیم، ببینیم فلان دانشمند غربی چی گفته، بیایم عمل کنیم، تهشم سر از ناکجا آباد در بیاریم. اما دریغ از این که حضرت راهش رو به من شما داده. اگر به دنبال رفع مشکلات اقتصادی، روحی، روانی، خانوادگی، هر مشکلی که انسان داره، همین یک بیان حضرت بس تمام مسائل روانشناسی دانشمندان دنیاست. چه میفرماید حضرت در اینجا؟ میفرماید که کسی که میان خود و خدا را اصلاح کند، خداوند میان او و مردم را اصلاح خواهد کرد. الله اکبر از این بیان. و کسی که امور آخرت را اصلاح کند، خدا امور دنیای او را اصلاح خواهد کرد. و کسی که از درون جان واعظی دارد، خدا را برای او محافظتی است. از جا میفرمایید اگر مشکلی هست، رابطت رو با خدا درست کردی. به جوانها یاد بدیم اگر میخوان پیشرفت بکنن، اگر میخوان به اهداف عالیه دست پیدا بکنن، هم از بعد معنوی هم از بعد مادی، راهش اصلاح کردن بین ما و خدای متعال. اگر رابطت رو با خدا درست کردی، خدا رابطه امور دنیات رو اصلاح میکنه. اگر در رابطه با مسائل آخرت، آخرتت رو آباد کردی، خدای متعال دنیات رو آباد کنه. این سنت خاصه. خیلی نکته بسیار مهمی هست. مثلا انسان کاری میخواد انجام بده، یه لحظه با خودش فکر بکنه که آیا این کاری که من میخواد انجام بدم مورد مرضی خدای متعال هست یا نه، مورد مرضی امام زمان هست یا نه. اینجاست که اگر این اصلاح انجام بگیره، این خودسازیه، این معنویت انجام بگیره، خدای متعال عنایات خاص شامل انسان خواهد شد. مرحوم امام اون جمله معروفی که هممون شنیدیم میفرماید عالم محضر خداست، در محضر خدا انسان نباید مرتکب خطا بشه. مبنای دوم حسابرسی کردن از زندگی و اعمال برای خودسازی و معنویت. مبناش حکمت 208 نهج البلاغه است. حضرت فرماید کسی که از خود حساب کشید سود میبرد و آن که از خود غفلت کند زیان میبیند. همیشه مسئله حسابرسی در زندگی وسیله‌ای هست برای پرهیز از زیانها. وقتی اعمال خودت رو، کردار خودت رو ازش حساب بکشی، انسان ضعفی ببینه، نقصانی ببینه، خب قطعاً سبب زیان انسان میشه. انسان حساس میشه که اون نقطه ضعفی که بوده اون رو جبران بکنه. وقتی که جبرانش بکنه، انسان سود میبینه و همیشه مشکلاتش حل خواهد شد. مبنای سوم برای مسئله خودسازی و معنویت مسئله حیاست بزرگواران، مسئله عفته، مسئله پاکدامنیه. چیزی که متاسفانه امروز دشمن خیلی روی این قضیه داره کار میکنه. وظیفه پدر و مادر و اساتید به شدت در اینجا سنگینه. به حد این مسئله اهمیت داره که اگر انسان متخلق بشه به صفت عفت و حیا، خیلی از گرفتاری های زندگی انسان حل میشه. اما اگر نه، خدایی نکرده، این مسئله حیا و عفت از بین بره، خیلی از آفت ها وارد زندگی انسان خواهد شد. تا جایی که در روایت داریم از وجود مقدس نبی مکرم اسلام، خیلی بیان عجیبیه. حضرتی فرماید اگر سخنان و چکیده صحبت‌های 124 هزار پیغمبر را جمع آوری بکنیم، خلاصه و چکیده حرف همه اونها این میشه: لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر حیا نداشتی هر کاری که خواستی برو مرتکب بشو اون رو انجام بده. ببینید این مسئله چقدر مهمه. امیر المؤمنین در حکمت 223 نهج البلاغه میفرماید آن کس که لباس حیا پوشید کسی عیب او را نمیبیند. مسئله حیا یه همچین عظمتی به انسان میده. یا در عظمت مسئله حیا باز همین بحث، حضرت در حکمت 474 حضرت میفرماید مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن قدر فعف لکاد العفیف ایکون ملک من الملائکه. میفرماید پاداش مجاهد شهید در راه خدا بزرگتر از پاداش عفیف پاکدامنی نیست که قدرت بر گناه دارد و آلوده نمیگردد. خیلی تعبیر عجیبیه. یکی از بزرگترین انسانهایی که نزد خدا اجر و عظمت خاصی داره شهیده، پاک وارد آخرت میشه، پاک وارد عرصه قیامت میشه. امیر المؤمنین فرماید انسان عفیف و باحیایی که قدرت بر گناه داره اما مرتکب گناه نمیشه، عظمت یه همچین انسانی مثل شهیده. خیلی عجیبه. در ادامه میفرماید که انسانی که عفیف و پاک دامنه فرشته ای از فرشتگان خداست. چقدر این تعبیر لطیفه. بگیم به بچه ها، بگیم مخصوصا به دختر خانومامون که عفت و حیا این عظمت رو داره. انسانی که عفیفه فرشته ای از فرشتگان خداست. و عرض آخرم مبنای خودسازی و معنویت این بیان 348 امیرالمؤمنین هست که میفرماید اشد الذنوب ما استهان به صاحبه، سخت‌ترین گناه آن که گناهکار آن را کوچک شمارد. در بحث خودسازی و معنویت انسان نباید اگر گناهی مرتکب میشه اون گناه رو سبک بشماره، چرا که اگر انسان گناه رو سبک بشماره دیگه میشه ملکه ذهن انسان، انسان مدام مرتکب اون میشه و انسان وارد شرایط خاصی خواهد شد. سوال پرسیدن که دوتا حکمت پایانی رو شمارش رو بگیم. حکمت عرض شد 223 و حکمت 474. بنابراین این مبنا رو هم باید ماها در خودمون ملکه کنیم که اگر گناه رو ما سبک بشماریم کم کم قبح خیلی از چیزا شکسته میشه و انسان گرفتار میشه. از اون طرف اگر انسان گناه رو سنگین شمرد، یعنی این که ازش بترسه سمت گناه نره، میشه مصداق این بیان حضرت که حضرت میفرماید دست نیافتن به گناه نوعی عصمت است، در بیان حکمت 345. و حرف آخرم حضرت در حکمت 359 می فرماید ای اسیران آرزوها بس کنید، زیرا صاحبان مقامات دنیا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افکند. ای مردم، کار تربیت خود را خود به عهده گیرید و نفس را از عادتهایی که به آن حرص دارد باز دارید. بنابراین عرضم تمام، انسان در رابطه با این رهیافتا هر چقدر بتونه اینها رو در زندگیش این مبانی رو پیاده بکنه، شرایط خوبی برای زندگی انسان رقم خواهد خورد و انسان در مسیر رشد و ترقی قرار خواهد گرفت. اون وعده‌ای که خدمت شما عرض کردم، نحوه خوانش نهج البلاغه انشالله که این جلسه یه مقدمه‌ای بشه برای همه من و شما به جهت استفاده بیشتر از نهج البلاغه و با خود اون عهد و پیمان ببندیم که انشالله تا چند ماه آینده یک دور این نهج البلاغه رو ما خونده باشیم. اون 6 تا نکته کاربردی برای خوانش نهج البلاغه رو خواهش کنم توجه بفرمایید. بزرگواران در اون قسمت نوشتن پیام ممنون از حسن نیت شما، خواهشم اینه که پیام تشکر رو عزیزان نفرستن، بگذارید اگر کسی سوالی داره چون حجم پیام ها بالا هستش ما بتونیم به سوالات و خواسته های بزرگواران ما جواب بدیم. 6 تا نکته چیه؟ در حد 1 دقیقه نهج البلاغه رو ترجمهش بخونید، نیاز متن عربیش نیست. در بین ترجمه های نهج البلاغه آسان‌ترین و روان‌ترین ترجمه محمد دشتیه، ترجیحاً ترجمه محمد دشتی خونده بشه. 3 در طول شبانه روز 10 دقیقه خونده بشه، نه بیشتر. 4 نهج البلاغه رو از آخر به اول بخونید، به جهت از آسان به سخت بودن. از حکمت ها، از حکمت 1 شروع کنید تا حکمت 480، تا ذهن با شیرینی کلام حضرت مأنوس که شد، نامه ها رو از آخر به اول، خطبه ها رو از آخر به اول. 5 نیازی به حفظ و یادداشت برداری نیست و 6 نیازی به شرح و تفسیر نهج البلاغه نیست. انشالله که علی یاور و علی باور باشیم. من خیلی عذرخواهم از تصدی وقت شریف بزرگواران، مخصوصا در جلسه امروز و در جلسات سابق. همه شما رو به خدای متعال میسپارم. جلسه به صورت رسمی تمام شد. عزیزانی که میخوان از جلسه خارج بشن مانعی نیست و اگر بزرگواران این سوالی دارن من در خدمت شما هستم. بزرگواری فرمودن که جاذبه کلام معصوم در زبان عربی شه. درسته، اصلا لفظ کلام عربی معصوم یه برکت خاصی داره، ولی به جهت اینکه ما میخواییم این توهم سخت بودن خوانش نهج البلاغه در جامعه از بین بره و یه نگاه کلی برای جامعه هست، ما پیشنهاد میدیم که در پله اول شما همون متن عربیش رو، متن فارسیش رو بخون تا با زبان کلام حضرت آشنا بشی، با مبانی حضرت آشنا بشی. بعدها وقتی که آشنا شدی و این شیرینی کلام حضرت چشیدی، اون وقت انسان میتونه از اون الفاظ جذابیت کلام عربی حضرت استفاده بکنه. سوال پرسیدن نامه ها از، نه عرض کردیم اول از حکمت ها شروع کنید، از آخر نهج البلاغه حکمت ها رو از اول تا آخر یه دور بخونید، نامه ها از آخر به اول، حکمت ها از آخر به اول. صوت جلسه رو سوال پرسیدن. صوت جلسه که تو سایت مرکز بارگذاری شده، پی دی اف هم من تقاضا کردم از مسئولان بزرگوار اینجا که پی دی اف جلسات رو هم آماده کنن و تو سایت قرار بدن، هر عزیزی که خواست انشالله استفاده ببره. بزرگواری سوال پرسیدن این آخرین کلاس است یا به جلسه دیگه‌ای داریم؟ برای این دوره رهیافتای آموزشی تربیتی این جلسه جلسه آخر بود. اما اگر پیشنهادی دارید که با موضوعات دیگری در رابطه با بیانش از نهج البلاغه خدمتون باشین، به مرکز پیشنهاد بدید که انشالله خدمتون باشه. سوال پرسیدن شوخی بیجا قسمتی از عقل را کم میکند. من ارتباطش رو نفهمیدم چرا عقل رو کم میکنه. خب قاعدتا اینجا کنایه است از حضرت به جهت اینکه انسانهایی که وقت و بی وقت در شرایط مختلف اظهار نظر میکنه، این نشان اون در واقع آگاهی و فهم عقلی اون انسانه و شما در واقع داری اون محتویاتتون میریزی بیرون و این شوخی ها سبب میشه که در جامعه این وانمود بشه که این انسانی که مدام در جاهای مختلف شوخی های بی مورد داره که نه انسانی بی عقلیه. ربطش اینه. سوال پرسیدن پیدا نکردیم اصلا. متوجه سوالتون نمیشم خانم طاهره موسوی زاده، آخرش آزمون داره یا نه؟ بعید میدونم جلسه بخواد آزمون داشته باشه، ولی که همین که این 4 جلسه رو بزرگواران شرکت کردن و نو از 4 جلسه 3 جلسهش بودن، اون چیز آخر دوره رو خدمتتون تقدیم خواهند. سوال پرسیدن، خودتون کلاس ندارید؟ من و مادرم هم گوش میدادن، خیلی جذب شدن، گفتم صوتهای دیگه یه اگه هست. خب خدمت شما عارضم که چرا جلسات مختلفی هست، ولی خب نمیدونم امکان استفاده برای شما باشه یا نه. انشالله اگر بستری مهیا باشه خدمتون هستیم و صوتی باشه یا محتوایی باشه ارسال میکنیم. فقط از آقای رحیمی بزرگوار آیدی بنده رو که مربوط به برنامه ایتا هست از ایشون دریافت بکنید، نکته‌ای باشه ان شاءالله خدمتتون ارسال میکنیم.